بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث گذشته این روایت مقبوله عمر ابن حنظله رو مقداری از اون رو خوندیم و در این روایت امام صادق علیه السلام به این آیه شریفه سوره مبارکه نساء آیه 60 و یتحاکمون الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به تمسک فرمودن، در این که مراجعه به طاغوت برای حکم و برای قضاوت این حرامه، هم مراجعه به او حرامه و هم اون مالی که از این راه به دست میاد و انکان حقا ولو حقا باشه اون مال برای اون کسی که به دست آورده. در این صورت که طاغوت حکم می کند و از این راه این مال به دست شخص می رسد، عنوان سحت و باطل رو پیدا می کنه.
سحت طاغوت به معنی یکش اجازه از شارع نداره، امام نداره.
حالا عرض می کنم طاغوت مستره، عرض می کنم به معنای اسم فاعله. مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌فرماید که ذو طغیان علی جهت المبالغه فی الصفت، کسی که خیلی طغیانش زیاده، یعنی طغیان‌های معمولی رو باز نمیگن طاغوت، اونی که طغیان می‌کند به طوری که دیگران رو میخواد به عنوان بنده خودش قرار بده و دیگران از او اطاعت بکنند. فکل من یعبد من دون الله، ایشون میفرماید هر کسی که معبود واقع شود غیر از خدا، این عنوان فهو طاغوتون. طاغوت در معنای طاغوت عبادت و عبودیت وجود داره. کل من یعبد، حالا اجازه فرمایید وقد یسما به الاوثان، اوثان رو بهش میگن طاغوت، کما یسما به انه رجس من عمل شیطان و یوسف و بهی ایزن کل من تقا به انهو حکم به خلاف حکم الله. می فرماید باز یک معنای دیگه طاغوت این است که اگر کسی بر خلاف ما انزل الله حکم بکنه، یعنی ولو جنبه عبودیت و اینها هم درش نباشه، اگر کسی حکم بکنه روی هوای نفس خودش، روی امیال نفسانی و شخصی و برخلاف ما انزل الله باشه، این هم عنوان طاغوت رو داره. لذا از مجمع البیان دو تا معنا برای طاغوت استفاده میشه. یک معنا کل من یعبد من دون الله که مسئله عبودیت و اینها باشه، دوم من حکم به خلاف ما انزل الله، یعنی میداند که این حکم بر خلاف ما انزل الله، این طاغوته. یعنی ما انزل الله همین کتب سماویه است، قرآن کریم، تورات، انجیل، اون چی که خدای تبارک و تعالی فرموده. این میشه ما انزله الله. حالا اگر کسی بر خلاف ما انزله الله بیاد حکم بکند و میداند که این خلاف ما انزل الله هست و میگه معذالک من چنین حکمی میکنم، اینم عنوان طاغوت رو پیدا میکنه. کسانی که احکامی که صریح در قرآنه مثل مباحث ارث، خب در مباحث ارث دنبال این هستن که للذکر مثل حظ الانثیین رو بالاخره بگذارن کنار. خب سالها عده‌ای دنبال این قضیه هستن. خب این یکی از موارد ما انزل اللهه. خب حالا للذکر مثل حظ الانثیین رو شما بگذارید کنار، پس فردا میان میگن که در زوج و زوجه یعنی چه؟ چرا وقتی عرض میکنم که زوجه میمیره اگر دارای ولد هست زوج ربع میبره، اگر نیست نصف میبره، اما اگر مرد بمیره مسئله به ثمن و ربع تغییر پیدا میکنه و میان اون رو هم میگن باید به هم بزنیم. این همه قواعدی که در باب ارث در قرآن کریم آمده یا موارد زیادی، حالا از محرمات، محللات، چی حلال، چی حرام، اینا همه ما انزل اللهه. اینها همش مخالفت با ما انزل الله میشه. علایالن مرحوم تبرسی میفرماید که کسی که بر خلاف ما انزل الله حکم بکند این عنوان طاغوت رو پیدا میکنه، اینم مصداق برای طاغوته. مرحوم آقای طباطبایی قدس سره، ایشون بعد از این که میفرماید که این طاغوت مثل جبروت و ملکوت به معنی مستره و به معنای طغیانه و یراد و بهی اسم الفاعل مبالغتن، میفرمایند که و کان استعماله فی الانسان اولا، مثال میزنم به اول تقل ما، اگر آب در یه ظرفی پر شود سرریز بشود در اثر زیادی میگن تقل ما، طغیان کرد. بعد میفرماید استعمالش در انسان به نحو استعاره است. ثم ابتزله فلحق بالحقیقه و هو خروج الانسان عن طوره الذی حده له العقل و شرع. حالا اگر این نسخه المیزان درست باشه ابتزله ثم ابتزله، خب میفرماید اول به نحو استعاره، خب طاغوت در مورد اشیاء یه آبی از یه جایی سرازیر بشه مثلا، این استعارتن در مورد انسانم که انسان طغیان میکنه، وقتی ان رآه استغنا طغیان میکنه. منتها حالا بعد ثم ابتزله فلحق بالحقیقه، یعنی دیگه حقیقتا در مورد انسان به کار برده شد نه دیگه استعارتا. ابتزلش خورده معناش روشن نیست مگر اینکه تبدله شاید مراد باشه، یعنی از چیز استعاره‌ای تبدیل پیدا شد به اینکه حقیقتا دیگه در مورد انسان، انسان شد طاغی و طغیانگر. بله ممکنه ابتدلن باشه، از ماده تبدله باشه، عرض کردم یا از ماده تبدله باید باشه، نقطش اضافه باید باشه. آخه ابتدال داریم در لغت، بدله ماده باب افتعال رفته، اینش هم باید مراجعه کرد. حالا معنا روشنه، معنا این است که از استعاره بودن خارج شد و فلحقه بالحقیقه، حقیقتا در مود انسان طاغوت رو به کار بردن. و هو خروج الانسان ان طوره الذی حده له العقل و شرع. اگر انسان از اون حدی که عقل و شرع برای او معین کرده خارج شد، این رو بهش میگن طاغوت. فالطاغوت هو الظالم الجبار والمتمرد عن وظائف عبودیت الله استعلاء علیه تعالی و هاکذا. و الیه یعود ما قیل ان الطاغوت کل معبود من دون الله. میفرماید اینی که معروف شده طاغوت یعنی هر معبودی من دون الله، این به همین معنا برمیگرده. انسان اگر از اون حدی که عقل و شرع برای او معین کرده خارج شد، این میشه طاغوت. حالا اگر امام حسین علیه السلام برای عده‌ای در قضیه کربلا کلمه طواغیت رو به کار برد، به کار بردن، این شاید رو همین جهت باشه. و مرحوم آقای طباطبایی می‌فرماید این کل ما یعبد یا من یعبد من دون الله، این بر می‌گرده به این خروج از حد عقل و شرع. خب حالا این یک اشاره به معنای لغوی طاغوت، اما اون چی که آیه روشن دلالت داره، اون وقت در دنبالش این آیه قبلش آیه 59 هست. جبار، ظالم، طغیانگر. طغیانگر، طاغوت یعنی طغیانگر، اصلا ماده تقاص دیگه. طغیانگر مصدر به معنای اسم فاعله. مصدر چرا؟ طاغوت مصدره، مثل جبروت مصدر جعلیه. نه، مصدر به معنای اسم فاعله. شما وقتی به شخص دارید میگید اون جهت مصدریش رو دیگه. چرا؟ نه، جبروت چی آقای رحمان پور؟ نه، مصدر به معنای اسم فاعله. چرا؟ این دیگه حالا تصریح کردن خود اهل لغت که مصدر، اما جاء به معنای اسم فاعل. و چرا به این وقت عنوان مثال میزنن؟ بین دیر تشریف آوردی، عبارت مجموع البیان رو خوندیم. الطاغوت ذو طغیان علا جهت المبالغه فی الصفه. به نصف فاعل دیگه. میدونم فاعل دیگه. چرا؟ آقای طباطبایی تصریح کرده الطاغوت و مسترون به معنی طغیان کالرهبوت والجبروت والملکوت. و میدونم ملکوت، بله، نه چرا؟ خب ایشون هم اینو از کتابای دیگه در آورده، نه که حالا خودش اجتهاد نکرده، که مال تبرسی مجموع البیانه. بله، ولی مصدره، اینا مصدر جعلیه. مون تا این مصدر جعلی وقتی عنوان اسم فاعل رو پیدا میکنه، عنوان مبالغه هم داره. این جهتش هست. بله، بله دیگه، طبق این معنایی که آقای مرزه که آقای طباطبایی فرمودن، این رو طبق این معنایی که آقای طباطبایی دارن، که کسی که از اون حدی که عقل یا شرع، ببینید این با همون معنای اصلی که تقلما، خب تقلما چیه؟ یعنی آبیه. شما اینقدر یه ظرفیه، این آب رو اینقدر تو این ظرف میریزید که ازش سرریز میکنه. اینجا عرب میگه تقلما، آب طغیان کرد. یعنی از اون حد خودش خارج شد. اون وقت انسان وقتی که از اون حدی که عقل بر او معین کرده یا شرع معین کرده خارج بشود میشه طاغوت. بله، هر کسی که یک گناهی رو انجام بده، حالا لااقل نه گناه کبیره،
نمیشه دیگه.
چرا؟
این معنا هر گناهی رو شامل میشه و خلاف اون چیزی که مراد قرآن و
حالا گفتم به آیه الان میرسیم. حالا ببین، ما معنای لغوی طاغوت رو معنا میکنیم، معنای و الان داشتم همین آیه رو مطرح میکردم. معنای لغوی طاغوت معنای عام میداره، یعنی شما طاغوت رو نمیتونید بگید هو المعبود من دون الله فقط. بگیم آقا طاغوت یعنی اون کسی است که معبود من دون الله. نه، ولذا خود صاحب مجمع البیان یه معنای دومی رو ذکر کرد، فرمود من حکم به خلاف ما انزل الله. اگر بحث عبادت هم اصلا در کار نیست، اگر یک قاضی، یک مفتی، یک مجتهد بر خلاف ما انزل الله حکم بکنه و فتوا بده و قضاوت بکنه، این میشه طاغوت. میدونم ملکوت رو که باید بگیم، ملکوت که مسلم مصدره، اونجا اسم فاعلش چجوری میشه؟ ملکوت.
شما ملکوت چی معنا میدونید؟ مصدر که نمیتونه باشه، ملکوت مصدر باشه،
یعنی اونجا ملک بوده واوتا اضافه شده ملکوت.
بله.
حالا باز باید لغت در این مسئله بیشتر مراجعه بشه. عرض میکنم که حالا بیایم این معنای لغوی، حالا من میخواستم کلمه طاغوت معنای لغویش مقدار روشن بشه. حالا که معنای لغوی روشن شد، پس ببینید تقریبا دو تا معنا مجمع البیان ذکر کرده. مرحوم آقای طباطبایی یک معنای جامع و دقیق تری ذکر کرده. آقای طباطبایی میفرماید کل ما یخرج الانسان من حده، اون حدی که عقل یا شر بیان میکنه. عقل میگه تو باید عبادت کنی، اما اگر آمد خودش رو کرد فرعون و شد معبود، این میشه طاغوت. بله؟ نه دیگه، اون تقل ما دیگه، اون لغت که مسلم وقتی آب سر ریز میکنه میگه تقل ما، این یعنی خرج من حده. آب وقتی زیاد شد از ظرف سر ریز کرد، عرب میگه تقل ما. یعنی انسانم اگر از حد خودش خارج شد میشه تقا. این یه اجتهاد نیست، این تطبیقه.
سن استاد باشه، این مسائل قرآنی هم داره.
بله،
در همین دو زمینه مسائل قرآنی هم داره. سبب فرعون انه تقا،
انه تقا. بله بله،
در جده میگه فما من تقا و آثار حیات دنیا فإن الجحیم هی
المأوى. بله بله، اون راجع به گناهه. آثار الحیات دنیا مربوط به گناهه. خب عرض میکنم که اما حالا این آیه شریفه، ما آیه شریفه رو باید با توجه به آیه قبلش معنا بکنیم. آیه قبل، آیه 59، خدای تبارک و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. روشن تا اینجا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر در یک شیء شما نزاع کردید، رد کنید این رو به خدا و رسول. یعنی تنها حکم شما باید خدا و رسول باشد. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. بعد آیه بعد می‌فرماید الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك. حالا این الم تر، آقای طباطبایی میفرماید این استفهام، استفهام تأسفه. منم تا حالا همچین معنی رو ندیده بودم در مغنی. یادم نمیاد که یکی از معانی استفهام، استفهام تأسفی داریم. منم ندیده بودم، اما ایشون میفرماید عرض میکنم که ولی استفهامو للتأسف والمعنا من الاسف، یعنی خدای تبارک و تعالی میفرماید من تأسف میخورم که کسانی که گمان میکنن اینا مؤمنن به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک ایمان آوردن، اون وقت اینا میخوان برن سراغ تحاکم به طاغوت. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. میفرماید این استفهام، استفهام تأسفه. البته یه وقتی راجع به کلمه حتی من یادمه یه معنایی رو در بعضی از آیات برای حتی پیدا کردیم، اما توی کتب ادبی نبود اصلا. اینطور نیست که بگیم حالا اگر هرچی فقط در کتب ادبی آمده انحصار اونجا داره دیگه معنای دیگه‌ای نمیشه برای. به نظرم حتی استینافیه بود، حالا در بحث‌های تفسیری و بعد پیدا کردیم البته. ولی در
خود تفسیر المیزان علامه در و ما دا علیهم لو آمنو میگه استفهام برای تأسف یا برای تعجب. یعنی علامه در خود میزان استفهام تأسف رو با سوی دیگه،
بله عرض کردم اینجا که تصریف فرمودن که این استفهام استفهام تأسفیه. خب حالا اجازه بفرمایید اینا رو بذاریم، خیلی بحث‌های ادبی ما رو از اصل معنا دور نکنه. این آیه 60 رو وقتی کنار آیه 59 قرار میدیم، ببینید آیه 59 بحث اطاعته. اطیع الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. فقط باید از این سه گروه اطاعت کنیم، مطاع یا باید خدا باشه یا رسول باشه یا اولی الامر باشه، از کس دیگری شما حق اطاعت نداری. بعدم میفرماید فئن تنازعتم فی شیئین فردوه الی الله و الرسول، اگر نزاع کردید بعد به خدا و رسول بعد مراجعه کنید. حکم و حکم، حکم خدا و رسوله. بعد میفرماید که تأسف، حالا یا تأسف یا تعجب، استفهام تعجبی داری، مگر اینکه منظور آقای طباطبایی از تأسف همون تعجب باشه. تعجب از اینه کسانی که گمان میکنن ایمان به خدا و رسول دارن و به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک دارن، اینا تحاکم به طاغوت میکنن. اینجا دیگه مراد از طاغوت بحث عبودیت نیست. طاغوت یعنی کسی که برخلاف ما انزل الله حکم میکنه، کسی که صلاحیت برای حکم ندارد و حکم میکند. هیچ دیگه بحث عبادت و حتی بحث گناه، ممکنه کسی صلاحیت حکم نداره، گناه سایر گناهان هم انجام نمیده، ولی اینکه خود این حکم به خلاف ما انزل الله من اشد الکبائره، ولی امور دیگه‌ش هم امور درستیه. مثلا فرض کنید آدمی است که نماز و روزه و ایناش هم درسته، یه پیرمردی که خیلی متدینه، نماز و روزه و عباداتش درسته، اما این صلاحیت برای حکم نداره. یا حتی اگر یه طلبه‌ای، اگه ما در باب حکم مسئله اجتهاد رو شرط نستیم در باب قاضی، اگر یه کسی اجتهاد نداشته باشه و حکم بکنه، این میشه یکی از مصادیق طاغوت. حالا بگذاریم از این که الان در نظام جمهوری اسلامی خب روی فقدان مجتهدین و کمبود مجتهد که عرض میکنم که واقعا انسان گاهی اوقات یه حرفایی رو میشنوه که خیلی قصه میخوره که کیا دارن از اسلام دفاع میکنن، میان توی فضای مجازی میگن که آقا 700 تا رساله تو قم نوشته شده، بیان به ما 70 تاشو نشون بدن. البته برای ما بسیار بسیار جای مباهات داره که 700 مجتهد داشته باشیم، مجتهد مسلم، اما متاسفانه نداریم. بله، 400 مجتهد داریم دوگو؟ نه نیست، خبرها نیست. تمام درسای، حال نمیگم هر کسی درس خارج نمیگه این مجتهد نیست، ولی تمام درسای خارجی که هست به 300، اگر حالا بخوایم قوی و متوسط و حتی ضعیفش هم در نظر بگیریم، 300 تا نمیرسه. میگن 700 تا رساله. حالا بعد میگن به چه درد ما میخوره؟ میگن 700 تا مرجع تقلید میخوایم. آقا این همه مشکلات از این است که قاضی مجتهد نیست. اون کسی که داره قضاوت میکنه باید یک مجتهد باشه. شما 700 تا شهر تو ایران نداری؟ حالا ما که نباید فقط هم فکر ایران باشیم، چقدر نیاز ما به مجتهد داریم. این که حالا اگر کسی مجتهد شد این حتما میخواد مرجع تقلید بشه، این چه حرفیه؟ از امور بسیار بسیار مهم مردم این مسئله رفع خصومت و رفع منازعات اونهاست. خب مکاتب غربی و مکاتب غیر الهی اینا اومدن یه سری قانونای رو خود بشر جعل کرده. البته الان بسیاری از قوانین قضایی بعضی از کشورها ریشش از قوانین اسلامی گرفته شده، ولی اسلام میاد میگه قاضی که حالا باید بر طبق این قوانینم حکم میکنه، باید خودش مجتهد باشه. باید مجتهد باشه. مجتهد که شد نمیگذاشت این قضیه که این روزا فضای مجازی رو پر کرده و قلب همه رو جریحه دار کرده. خب دختر به اون قاضی میگه که شما من رو تحویل پدرم نده، این من رو میکشه. ولی خب متاسفانه قاضی نکرده این کار رو. قاضی اگر قاضی مجتهدی بود میفهمید که نگه داشتن این دختر در دست این پدر حرامه، جایز نیست، باید فکری میکرد. نباید میگذاشه همچه حادثه. حالا نمیگه اونم، شاید اون میگفته حالا این داره بی خود میگه، دروغ میگه، ولی باید بررسی میکرد. قاضی اگر مجتهد باشه همه ابعاد رو دقیقا بررسی میکنن اجتهادن. خب حالا من میخوام اینو عرض بکنم، واقعا جامعه ما نیاز به اجتهاد داره. حکومت اسلامی از خلأهاش در این 40 سال نداشتن مجتهدین در مناصب مهم بوده. باید ما این رو صریحا به دانشگاهی ها بگیم، به مردم بگیم، اگر یک مجتهدی بر منصب قضاوت باشه این همه مشکلات به وجود نمی آمد که تا حالا به وجود آمده. خب نداشتیم در زمان امام رضوان الله تعالی علیه، امام اجازه دادن که افراد غیر مجتهد منصب قضاوت رو به عهده بگیرن، حالا بر طبق یک ضوابطی بیان قضاوت بکنه. پس ببینید، حالا اینو عرض کردم، اگر یه طلبه ای صلاحیت قضاوت نداره اما قضاوت کرد، اینم میشه طاغوت. آیه شریفه میفرماید کسی که حق ندارد قضاوت کند، این فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، غیر خدا و رسول، یعنی اون کسی که به خلاف ما انزل الله میخواد حکم بکنه، میشه طاغوت. بحث عبادت اینجا نیست. بگیم آقای ان یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی کسی که معبود من دون الله، نه این نیست. خب بالاخره اونا که در زمان پیامبر مؤمنان بودن دیگه نمیرفتن سراغ کسی که مشرک بت پرست یا خودش ادعای الوهیت داره، سراغ اون نمی رفتن که. سراغ کسی میرفتن که صلاحیت برای قضاوت نداره، میشه طاغوت. یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت، این رو با توجه به آیه قبل معنوش اینه. و آیه طباطبایی وقتی در دنباله بیان شریفشون عرض میکنم که میفرماید الم تر الی تخلفهم ان طاعه، اینا تخلف کردن از اطاعت خدا و رسول. اینا باید فقط، یعنی ایشون به اطیع الله و اطیع الرسول رو قرینه گرفتن، میگن اگر غیر از خدا و رسول و اولی الامر، حالا بعدن ما به ادله ولایت فقیه میگیم اون کسی که اولی الامر اونها رو جای خودشون قرار دادن در زمان غیبت کبرا، اگر از غیر اینها اطاعت کرد، غیر اینها میشه طاغوت، غیر اینها میشه طاغوت. من به نظرم میرسه که ما اون ذیل رو که فعن، ولو که اونم تفریع بر همونه، ولی نکته در اونه، فعن تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و الرسول، اون وقت اگر به غیر خدا و رسول مراجعه کنن و اون نظر بدهد، این او طاغوته. غیر خدا و رسول، یعنی نیاریم بحث رو باز در باب اطاعت، یعنی صرف مراجعه به طاغوت، یعنی کسی که صلاحیت برای حکم نداره، ولو انسان گوش به حرفش هم نخواد بده، نخواد عملا بکنه، ثمره عرض ما با فرمایش مرحوم های طباطبایی در همینه. یعنی ما نه این مسئله رو منحصر به اطاعت بکنیم، اگر کسی مراجعه کرد به طاغوت اما گوش به حرف طاغوت هم نمیخواد بده، همین حرامه، همین اراده تحاکم به طاغوت حرامه. حالا این بحثی که ما تو اصول داریم که آقا حرمت و تکلیف به فعل تعلق پیدا میکنه، این یریدونه، یعنی یریدونه که این اراده خودش امر ارادیه، یعنی قصد میکنه، یقصدونه که برن سراغ طاغوت، خود همین امر حرامیه، قصد تحاکم به طاغوت حرامه. این هم یک نکته ای که حالا چون این آیه مهمیست که امام صادق علیه السلام در صدر این روایت عمر بن حنظله به او تمسوی فرمودن، لازم روز برای تکمیل بحث این رو عرض
کنیم.
نه نه نه، کارو تقویت هم نداره، نخیر، اصلا موجب تقویتشون هم نشه. عرض کردم نه بحث عبادته، نه بحث اطاعته، نه بحث تقویته، همین که این صلاحیت برای حکم نداره، اصلا بحث تقویت نه نخیر، نخیر نیست.
بحث بگیریم یه زمانی طاغوت
حسد
در یه خانواده بود، مثلا
فرعون بوده، مثلا بفرمایید فرعون،
فرعون
برای
خودش کپتا و دردبه‌ای داشت،
میدونه
اگر جای تربیت حساب نشه، اصلا هیچ تربیت حساب نشه،
اصلا نه، اصلا آیه این رو نمیخواد بگه، وقد امروان یک فروبه، یعنی اینا امر شدن که بگیم آقا شما صلاحیت حکم ندارید، همین یک فروبه، یعنی ولو این آدم مسلمانیه اما این صلاحیت برای قضاوت نداره، ما باید بگیم تو صلاحیت نداری، فقط همین اندازه است. اگر کسی که صلاحیت برای قضاوت نداره، حالا ببینید شما، ما اینو در باب قضاوت بگیم، در باب تقلیدش هم اینطوره، اگر کسی صلاحیت برای تقلید نداره، خودشو در جایگاه مقلد نشوند، در جایگاه مفتی نشان، اونم میشه طاغوت. اجازه فرمایید اونم میشه طاغوت.
در آیه کرسی داره
سر مراجعه
کنید. نمره
بالله. چیا؟ سر اینکه بنده ارجاع داده بشم به یه شخصی که
صلاحیت نداره. بله. همینه دی، بله. باشه.
بعد گفت و این تنازعت و این فوت دلت میکنه که شما از طاغوت را به منزله اونها موتا قرار بدی اشکال داره،
چرا؟ نه باشه. چرا؟ باشه.
یعنی من اگه تابوت رو به
صرف مراجعه
بودم
ولی متا
قرارش
ندارم.
متا قرارش چی معنی
کردیم اول؟
این که از حد خارج بشه.
نه. اون معنای دوم عرض میکنم. ولی اون فرموش های طباطبایی درسته. اون معنای ریشه اصلی لغویشه. گفتیم یعنی من حکمه به خلاف ما انزل الله. این موش تابوت.
نه.
تابوت گفتیم که وقد یوسف و یوسف و بهی ایزن کل من تقا به انه حکم
معنای تابوته. نه من بحثم این نیست، اما بحثم این که کسانی که میخوان رجوع کنن اونها چرا کارشون عرام باشه.
خب شما اول تاغوت آقا جون
تاغوت خلاف
شما تاغوت اول معنا کنید. تاغوت یعنی چی؟ یعنی من لا یسلح لن یحکم به ما انزل الله. اجازه فرمایید، کی صالحون لن یحکم به ما انزل الله؟ خود خدا، رسول خدا، اولی الامر و فقیه جامعه و شرائع. اینا رو ما میبینیم که آقا صلاحیت دارن به ما انزل الله حکم بکنن. اگر یه کسی مجتهد نیست این به ما انزل الله حکم میکنه. بله بله، ما میگیم آقا مراجعه به این مراجعه به طاغوته. نخیر، ولو قصدم عدم اطاعت باشه. ولو من مرزم این است که شما از کجا اطاعت اینجا آوردید؟ آیه میگه یریدون، یعنی همین قصدشون جایز نیست. از کجا میگی شما؟ از کجا آورده آیه جهنم نداره این رو؟ اصلا نفس مراجعه آقا اجازه فرمه، نفس مراجعه شما وقتی در داشتم این رو عرض میکنم، اون روایت دیگه داریم که قضا چهار گروه هستن، سه گروهشون علا شفیر نارن. این در جاییست که من نگفتم شما بر شفیر نارن میگم اونجا مسئله اطاعت مطرحه؟ نه نه جاشده بدید. یعنی اگر یه قاضی، حتی ببینید اونجا داره قاضی که قضا به حقن ولا یعلم، خیلی خوب، ولا یعلم، حالا ولو این قضاوتش مورد عملم قرار نگیره، نفس قضاوت من دون علمن حرامه. نفس فتوا من افتن ناس به غیر علمن، چیه اون روایت معروف؟ من افتن ناس به غیر علمن لعنته ملائکت السما. این لعنته در صورت که مردم این فتوا عمل کنن. این هم همینطوره. خیلی خوب. یعنی یه آدمی خودشو در منصب قضاوت نشونده صلاحیت قضاوت ندارد، هازا هو طاغوت. دیگری هم بخواد جواب دادم آقای شعبانی رو. اینا الان به اذن یک مجتهد جامع الشرائع، به اذن یک فقیه جامع الشرائع دارن قضاوت میکنن. نه ولذا نظر در بعضی از قضاوت‌های مهم باید ولذا ببینید. اصلا به شما عرض بکنم، ما در قضاوت اسلامی مرحله بدوی و مرحله تجدید نظر اینا نداریم. اصلا اگه یه قاضی مجتهد بیاد یه حکمی بکند بر مجتهد دیگه، تغییر این جایز نیست اصلا، ولو علم داره به اینکه این خطا کرده، تغییرش جایز نیست. این که الان ما یه مرحله بدوی داریم، بعد دوباره اعتراض میگذارن میره مرحله تجدید نظر، تازه بعد از اونم اگر بشه اعتراض میکنن، اینا برای این است که مجتهد نیستن. اینا رو فتوا
که به مراحل دیگه نمیرسه و به همون اول اکتفا میشه.
خب اونم رو اذن نیست که فقیه داده، فقیه میاد اعتراض نکنه منم قبول دارم این رو. بالاخره همینه این که عرض کردم. واقعا ببینید آیون، من این که یه حاشیه ای زدم به کسانی که تو محافل دانشگاهی شروع میکنن به اسم اینکه آقا من خودم تو حوزه بودم، من خودم تو حوزه بودم. بله ممکنه کسی 100 سال تو حوزه باشه از حوزه خبری نداشته باشه. حوزه بودن این مگه میشه کسی در حوزه باشه و ارزش اجتهاد رو نفی بکنه؟ آقا میاد میگه که چرا شما راجع به فقه هنر و رسانه بحث نمی کنی؟ چرا راجع به فقه سیاسی بحث نمی کنی؟ چرا راجع به فقه معماری بحث نمی کنید، چه راجع به فقه سبک زندگی بحث نمی کنید. خب مرد حسابی، اینا نیاز به اجتهاد داره. مگر میشه یک کسی بدون اجتهاد وارد این عرصه ها بشه؟ حوزه تو این 40 ساله قابل مقایسه نیست از نظر تربیت مجتهد با زمان گذشته. یعنی قبل از انقلاب تعداد مجتهدین موجود در حوزه از 30-40 نفر تجاوز نمی کرد، اما الان لااقل 10 برابر شده. این خودش یک کارنامه درخشانه، ولی اینکه حالا ما قبول داریم یه سری کمبودها هست، حوزه باید بپردازد به مسائل اجتماعی جامعه امروز، باید بپردازه مسائل نظام، به مسائل حکومت، ولی همه اینا فرع بر این است که این آقا مجتهد شده باشه. این تا بحث در بحث طهارت و صلات و حج و اینا مجتهد نشده باشه که نمیتونه تو این عرصه اجتهاد بکنه. از یه طرف توقعشون اینه، از یه طرف میگن چرا 700 تا رساله، اونم به دروغ. بیان 70 تاشو نشون من بدن. آخه چرا یه همچین، یعنی 700 نفر امروز ما دایه دار مرجعیت تو این حوزه داریم؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ ذهن مردم رو نسبت به حوزه ها میخوان خراب بکنن، ذهن دانشگاهی ها رو نسبت به حوزه ها میخوان خراب بکنن. چرا؟ چه انگیزه ای دارید شما؟ حوزه داره کارشو میکنه، داره درس و بحثشو میخونه، داره خدمتشو به نظام و جامعه بشری داره مطرح میکنه. خود شما دانشگاهی ها چی کار کردید مگه تا حالا؟ حالا من نمیگم همه بخشای دانشگاه، اونا که حالا تو علوم انسانی بودن، شماها که تو علوم انسانی مدعی هستید چه کار کردید تو این 40 سال؟ تو صنعت، توی تکنولوژی، به حمدالله به برکت انقلاب خیلی پیشرفت ما داشتیم، ولی شماها که مدعی علوم انسانی بودید چه کردید برای علوم انسانی دانشگاه ها؟ اما حوزه خیلی جلو رفته، در حالی که عرض میکنم ما معتقدیم خیلی بیشتر از این باید جلو میرفتیم. حالا علایالن من میگم ببینید، یه بحث یریدونن یتحاکمو الی الطاغوت برمیگرده به فقدان مجتهد. نداریم مجتهد. وقتی ما مخواستیم مرکز فقهی رو، عرض میکنم که یه مقداری هم گذشت از تأسیسش، ما گفته بودیم که ما تربیت مجتهد میکنیم، باز یکی از همین رو گفته بودن خب تربیت مجتهد چه دردی میخوره؟ یعنی چی تربیت مجتهد چه دردی میخوره؟ مجتهده که ما انزل الله رو میفهمه، مجتهده که ما انزل الله رو از غیر ما انزل الله تشخیص میده، او میتونه بیاد به میدان، حالا در مسائل قضاوتش، در فقه های مضافی که امروز به وجود آمده و مورد نیاز جامعه بشریه. حالا ما واسه روایت رو بخونیم دیگه، وقت گذشت، ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد.